بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. با سلام و صلوات بر محمد و خاندان پاکش و عرض ادب و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و همچنین عرض ادب و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی، در خدمت شما هستیم با موضوع اعتقادی بحث تثلیث که ادامه این بحث رو در این برنامه به حضور استاد پیگیر خواهیم شد. استاد در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. با سلام و عرض ارادت خالصانه و خاصه به محضر مقدس تشکیل دهنده حکومت واحد جهانی حضرت بقیت الله و با سلام بینندگان گرامی که این بحث ها رو با سعی صدرشون دنبال کردند و با حوصله تمام به این بحث ها گوش کردند و با سلام جناب عالی دنباله بحث تثلیث رو که نظر بنده فوق العاده مهم است پی میگیریم، چون بحث تثلیث نخستین بحث اعتقادیه حضرات، همونطور که در آیین مقدس ما بحث توحید نخستین بحث قابل توجه و قابل اهمیت مذهبی ما هست. در مسئله تثلیث حضرات گرفتار مشکلات عدیده‌ای شدند، یعنی آن که به موضوعی اعتقاد پیدا کردن یا حداقل میخوان دیگران اعتقاد پیدا کنن که این موضوع هیچ پشتوانه عقلی متقن محکمی نمیتواند داشته باشد. متاسفانه نداره پشتوانه عقلی محکم. رو این جهت گرفتار پراکندگویی، تناقضگویی و اختلاف بیان کردن خیلی از امور برآمدند دیگه، متاسفانه به صورت‌های مختلفه بیانش کردند. ما در تثلیث سه تا رکن و سه تا اغنوم داریم: اب و ابن و روح القدس. اما آیا این ستا یکی‌اند با هم دیگه؟ یعنی یک گوهرند دارای ستا وجه، یک گوهرند منقسم به سه قسمت متشکل از سه شکل، یا نه اساساً ستا هستن؟ اونجایی که ما بحثمون رو آغاز کردیم دانستیم که از نظر شخص حضرت عیسی مسیح علیه السلام اساساً چنین مطلبی هیچگاه به زبان مقدس این بزرگوار جاری نشده، ولو به کتاب عهد جدیدی که حضرات بهش معتقدن. چون فقط سه تا لفظ رو به کار برده، ارتباط این سه لفظ با دیگر هرگز از زبان عیسی مسیح بیان نشده، یعنی اب و ابن و روح القدس یا سه شخصیت. از کجا معلوم که مراد این بزرگوار از بیان سه شخصیت یکی بیشتر نبوده؟ اگر این چنین بود باید می‌فرمود که چی؟ برید مردم را به خدای یکتایی دعوت بکنید که این خدای یکتا دارای سه تا روی است، هر لحظه یه جوری در میاد بیرون. خدای اب است، خدای ابن است و خدای روح القدس است. هیچ جا ما چنین مطلبی را از عیسی مسیح نیافته‌ایم. رو این جهت ناچاره بریم که مبدأ ماجرا کجا بوده. یکی از مبادی که پیدا کردیم دیدیم که جناب یوحنا بوده. یوحنا هم گفتار عیسی مسیح رو بیان نمیکنه، یوحنا گفتار خودش رو بیان میکنه،
برداشت خودشه
و گفتار خودشه. بعد هم نگاه کردیم این شخصیت بسیار بزرگواری که در مسیحیت هست به نام پولس، او به این آتش بسیار دامن میزنه، نه به این آتش تنها، به خیلی از آتش ها یا دامن میزنه یا اصلا آتش افروزی میکنه. رو این جهت بررسی کردیم و دیدیم که نویسندگانی آمدن در قرون اخیره، بلکه سنوات اخیره، برای که مسئله و معضل قضیه تثلیث رو حلش بکنن. خیلی هم در این ارتباط تلاش کردن، نمونه هایش هم براتون خوندیم که هرچه تلاش کردن مطلب رو مشکلتر و دشوارترش کردن. اون مدالی که ما خوندیم نه تنها کمکی به حل این قضیه نکردن، بلکه مسئله مبهمتر و گنگتر بیان شد از سوی این حضرات که میخواستن برامون حل مشکل بکنن، خودشون مشکل آفرین شدن تو این قضیه. و نویسندگان دیگری هم هستن که حالا تو این ارتباط به اونا توجه پیدا خواهیم کرد. فقط اون که به نظر میاد که علل اصول باید مسیحیان قبول کنن، یعنی سرجم حرفای یوحنا رو با چند تا نویسندگان اخیر، این که خدا به خاطر این که بنده هاشو دوست داشت به شکل بشر در آمده بیرون، این چیزیست که ظاهراً منابع زیادتری از مسیحیت بهش توجه دارد و بیشتر نقلش کردن این منابع. بنابراین ما هم همین منبع رو میگیریم و میریم جلو. اما بریم سراغ باز یک به اصطلاح بیان دیگری در ارتباط با تثلیث. کتابی از به نام مسیحیت چیست؟ این کتاب فارسی موجوده، باز دکتر میلر نوشته این کتاب رو. همونطور که عرض کردم میلر یک آمریکایی بود که بزرگترین مبلغ طول تاریخ مسیحیان تو ایران حساب میشد. نظام این که خیلی ایشون کتاب نوشته و به نامش کتاب زیاده. میگوید البته صحیح هست که مسیحیان عیسی مسیح را ستایش میکنند، ولی ما او را نه از آن جهت ستایش میکنیم که پیغمبر مقدسی بوده است، به این عنوان نیست، بلکه از این جهت که او از ازل کلمه خدا و پسر خدا می باشد و با خدا کاملا یکیست. کلمه خدا یعنی چه؟ نمی دونیم. پسر خدا یعنی چه؟ نمی دونیم. با خدا کاملا یکی هست چی؟ نمی دونیم. یکی هست دیگه پسر معنا نداره. اون پسر اگر باشه چگونه از بابا متولد شده؟ علیاذ بالله، بابا خودش زایده این پسر رو گرفته، زن گرفته، آخه چی کار کرده تا پسر او شده است؟ او شخصی نبود که ما انسانیان او را به مرتبه خدایی رسانده و با خدای حقیقی یکسان نموده باشیم. ما این کارو نکردیم ببرنش بالا در حد الوهیت قرارش بدیم، بلکه او در واقع او از ازل با خدا یکی می باشد. کلمه از ازل کلمه غلطیه. ازل یعنی بی آغاز، وقتی از میذاری شروع براش گذاشتی. تازه خود این کلام غلطه. حالا میگیم ازلن با خدا یکی میباشد، پس اگر با خدا یکی بود پسر او بودن چه معنا داره؟ هر دوشون ازلی هستن دیگه. وقتی ما میگیم پسر و پدر، پسر به لحاظ زمانی بعد از بابا باید باشه دیگه، ولی اینجا چیه؟ از ازل با خدا یکی بوده، درسته، و به این دلیل انسان شد که انسان گناهکار را نجات بخشد، که این مطلب رو در بحث انشاءالله فدا ما مفصل بهش خواهیم پرداخت و به سوی خدا برگرداند. از این رو او شایسته ستایش است، چون که حقیقتاً خداست. اینجا آقای میلر خیال همه رو تق کرده. ما حتی حرفا نشید، اگه پسر مثل هم گفتیم خواستیم خلاصه گمتون کنیم. حقیقتاً خداست، ازلن با خدا بوده، اما نبر بالاتر از این، خود خدا هست. قبلا هم توضیح دادیم که روح القدس یکی از مخلوقات خدا نمی باشد، بلکه با خدا یکیست. مخلوقش نیست، فرشته نیست، این با خود خدا یکی و خود خداست. روح القدس در زندگی انسان همان عملی را انجام می دهد که فقط خدا قادر است انجام دهد و به همین دلیل شایسته ستایش می باشد، چنان که پسر شایسته ستایش و نیایش است. پس چه نتیجه حاصل می گردد؟ آیا مقصود این است که سه خدا یعنی پدر، پسر و روح القدس وجود دارد؟ البته خیر، مقصود این نیست. مجدداً تکرار می کنیم خدا واحد حقیقی است و همیشه واحد خواهد بود، ولی از ازل خدای واحد شامل پدر، پسر و روح القدس بوده است. حلش کنید قضیه رو.
اگر حضرت مسیح از ازل بوده و خود خداست، پس پسر و پدر و روح القدس چیه؟ اگر روح و پدر و پسر روح القدس، پس چرا در ازل بوده؟ و اصلا مطلب واقعا گیج کننده و مبهم، به قول شما کلافیست، سردرگم و مجهول اندر مجهول اندر مجهول.
بر واقع جمله آخر ایشون این است: خدای واحد شامل پدر، پسر و روح القدس بوده است. یک تیکه گونی در نظر بگید، بلا تشبیه علیاذ بالله، البته داخل این گونی یه تیکش پیازه، تیکه سیب زمینیه، تیکه گوجه فرنگیه، میشه اینجوری. آخه این که یک حقیقت میشه، این سه حقیقته، منتها در یک کپسول، در یک پوشش. چطور خدای واحد، خدای واحده اما شامل اینا
به جمع، اینا قابل جمع نیستش. وقتی شما سه تا مادی مجزا هستم از هم قابل جمع شدن در کنار هم قرار گرفتن.
حالا بس بر سر این است، اشکالات عدیده ای را که میتوان بر مسئله تثلیث به راستی وارد کرد، این واجد چه مشکلاتی خواهد بود؟ اول اینه، خدا رو مرکب معرفی کردن. ببینید ماده در تحلیل نهایی به کجا میرسه؟ به اتم میرسه. اتم الکترون داره، پروتون داره، نوترون داره. اگر ما از اتم الکترون رو بگیریم دیگه اتم خواهد بود.
خیلی.
پس اتم برای بقای خودش نیازمند به الکترون باشه، به پروتون هست، به نوترون هستش. خب اون بهش بگیم نیازمند. چرا؟ چون به اجزاء تشکیل دهنده خودش احتیاج داره. خدا هم به قول شما سه تا تیکه است. یادمون نره یارو گونی رو بسار زدیم براتون. این خدا برای بقای خودش، برای ماندن خودش به سه تا جزء خودش نیازمنده. خدای نیازمند به درد خدایی نمی خورد. شما با بیان تثلیثی خدا رو از قدرت و اقتدار انداختین، اومدید به خدا اهانت کردید. شما خدای یکی رو، خدای یکتا رو، خدای یگانه رو آوردین، انقدر پستش کردین که باید برای آن که خدا بماند به این سه قسمت کاملا نیازمند باشد. خدای نیازمند قطعاً و یقیناً خدا نمیتواند باشد. خب مسیح بنابر آنچه که در اناجیل گفته شده گرفتار مشکلات میشده، تشنه میشده، گرسنه میشده، نظیر اینها. در این گونه موارد مسیح حتی اون زمانی که بالای داره از خدای واحد حقیقی طلب کمک میکرد. عبارت هم خوندیم، انجیل متی بود، ایدی ایدی لما شبقتنی. و موجودی که این گونه باشه آیا میتونه بی نیاز باشه؟ چه نیازی بوده که از خدای پدر؟ مگه او ازلی نبوده؟ خدای پدرم ازلی بوده. اینا که تمامشون خصوصیاتشون یکی، به قول شما که برای چی، به چه عنوانی حضرت عیسی مسیح علیه السلام از خدا چی میکنه؟ از خدای پدر طلب میکند که
نیازم.
کمک کن مرا. برای چی این قضیه؟ یا چطور با دلش کنیم ما؟ خدایی که انقدر گرفتاره، انقدر بیتوانه، انقدر بیپناهه، انقدر فقیر است، انقدر ضعیفه، چطور میرد دیگری استمداد بکنه؟ و میتونه خدا باشه واقعا؟ آقای میلر گفت ما میگیم حقیقتا خود خداست. حقیقتا خود خدا دست گدای طرف این طرف اون طرف داره دراز میکنه. بدین برای خاطر خدا، پنج قرون من پول بدین. آخه این چه جور خدایی؟
حتی برای مرگ خودش نیازمند کمکه، به استمداد کمک میخواد.
خب گاهی اوقات اومدن یه سری حرفای دیگه زدن، میگن ما مرادمون از این تثلیث اینی که سه تا خدا هستش که یکی. شما نگاه کنید خورشید رو، نگاه کنید خورشید هم گرما داره، هم نور میده و هم داره خواص شیمیایی هست. یک حقیقت بیشتر نیست، اما دارای به اصطلاح سه تا قسمته. خیلی خوب، شما می توانید نور رو از خورشید بگیرید باز خورشید خورشید بمونه، می تونید گرما رو از خورشید بگیرید خورشید باز خورشید بمونه، اون خاصیت شیمیایی تبدیل هیدروژن به هلیوم رو در داخل خورشید می تونید از خورشید بگیرید باز خورشید خورشید بمونه، نه. پس می بینید لفظ شما عوض کردید، معنا عوضی نشود. خورشید در هر حال نیازمند به این قسمت‌های سگانش. خدا هم همینطور است واقعا؟ می توانیم خدا رو با این مشخصات بیانش بکنیم؟ حداقل اینکه ناتوان، عاجز. نکته دیگر میگن عقل انسان نمیتونه به این حرفا برسه و درک بکنه. خب ما عرض کردیم قبلا این بحثو کرده بودیم، عقل نمیتواند برسد، عقل به خیلی چیزا نمیتونه برسه. حقیقت همین نور چیه الان؟ الکتریسیته چیه؟ میگه نمیدونم، تا اینجاش رفتم. اما یه مطلبی بگی که خلاف قبول قطعی عقل باشه، اون البته قبول نخواهد کرد. بگی یک واحد در عین حال سه قسمته، این سه قسمت در عین حال یه واحد میشن، یعنی
جمع بسته نمیشن،
یک برابر با سه،
سه برابر.
اینو هر بچه کلاس اول ابتدایی میگه غلطه. فرق بین چیزی که عقل بهش نتونه برسه و فرق هست بین او و بین این که بگه این مطلب خلاف من اصلا نمیشه این گونه باشه. مطلب خیلی روشنه تو این جهت. بحث تسلیس تا همون گنگ بودن خودش باقی بمونه، یعنی هیچ چیزی نمیتواند این قضیه تسلیس رو برای ما روشنه. نه برای ما، به قول خود آقایون هم فرمودن که چیه؟ آخرش رمز و رازه، آخرش سر است. سر یعنی چی؟ یعنی معطل حلش نشو، باید بیای بگی که چی؟ آها، اومدم خدمت شما، یک دونه تعمید بخوام بگیرم، بنده رو تعمید بدید، غسل تعمید، میخوام مسیح بشم. در مورد هیچ مطلب تو هم تحقیق نمیخوام بکنم، همین جوری عاشق شش ابرو شما هستم، مبلغین خیلی خوشگل، لباس خیلی زیبا، کراوات قرمز بزنن، شش تیغم بتراشن، یعنی به خاطر تو دارم یا مسیح میشم. این نشد دین انتخاب کردم. فردای قیامت ما داریم در برابر خدای متعال باید بایستیم و پاسخ بدیم نسبت به آنچه که قبول کرده ایم. آیا پاسخی در این ارتباط وجود داره واقعا؟ در اولین اصل اعتقادیشون، این اولین اصل و مهمتر اصل اعتقادیه، تسلیس مهمتر ازش در مسیحیت وجود نداره. ببینیم که به چه پیسی گرفتار شد، هر کسی بلند شد یه جوری خاص اینو، آخرم بالاخره هیچ حل نشد که هیچی. هر کسی که سخن گفت بر پیچیدگی و قموز این قضیه افزود، هیچ کدومشون حل نکردن، بلکه
بیشتر اون کلاف سردرگم در هم دیگه پیچید و تنید، و در واقع مبلغان دین مسیح مردم رو با دادن یه سری آزادی ها و یه سری امکانات و حرف و حدیثی که خودشون برای مردم در نظر گرفتن، باعث میشن که اون تفکرات مردم رو از تحقیق در رابطه با دین مسیحیت و اینکه آیا این اصول اعتقادی اصلا درست و پای اساس داره یا نداره، ذهنشون منحرف بکنه و به قول معروف میگه شما اول دین ما رو قبول کن و دنبال تحقیق و اینجور مسائل نباش، و اصلا اینا کلن رموزی هستش که ما اصلا به خودمونم بهش دست پیدا نکردیم. درست دکتر؟
البته مشکل دیگر این که اینها به کسی امکاناتی اصلا نمیدن. این چیزی که برای به یک سری جوانهای ما به صورت یک رویا در اومده، بریم اونجا، نه این چنین نیست. معمولا اینها میکنند به عنوان اعانه به کلیسا، چیزی هم نمیدهند، اصلا این صحبت ها نیست. یعنی یه ده جوان دلشون رو خوش نکنه، حالا بسه بریم اونجا حتما میلیاردر فردا میشیم، نه خیر، اونم که از دون میگیرن که دون راحت باشه، دلشون برای شما نسوخته، اونا چیز دیگه دنبال چیز دیگری هستن. حالا چیز دیگه چی هست؟ البته الان جای بیانش نیست. اگر یه وقتی پیدا کنیم قصد و غرض مبلغان مسیحی رو در کشورهای اسلامی از تبلیغ بیانش خواهیم کرد، مستندن بیانش میکنیم اونجا. اصلا قصد تبلیغ دین نیستن تو اینجا، قصد این است که مسلمان ها را نسبت به میراث آسمانی خودشون بی اعتقاد و بی علاقه بکنن. کل ماجرا اینه، از این مسیح بتونن مسلط به دنیا بشن. این حرف کلی نظراته.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر از فرمایشات ارزشمند شما و از تمام شما عزیزان بیننده که ما رو همراه بودید. ممنون و سپاسگزاریم از همه شما، از آقای دکتر که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. از همه شما التماس دعا داریم، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.